بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. در 12 جلسه از مباحث نقد شناسی در خدمت دوستان هستیم. بعد از اینکه در جلسات گذشته به تفصیل در خصوص تحدید و تعریف نفس و رابطه نفس و بدن مباحثی رو مطرح کردیم، در این جلسه وارد مبحث قوای نفس میشه و به معرفی قوای نفس میپردازیم و در ادامه انشاءالله در جلسه بعد رابطه نفس با قوا رو از منظر مرحوم آخوند ملا صدرا و حکمای پیشین بررسی میکنیم. در مبحث اثبات وجود نفس گفته شد که آثار جسم گاهی علی وتیره واحده، یعنی آثار واحد همگون، به نحوی که از یخ برودت صادر میشه، از آتش نور و گرما صادر میشه، و گاهی جسم آثارش لا علی وتیره واحده، یعنی آثار گوناگون و ناهمگون، بمانند انسان میبینه، میشنوه، ادراکات متفاوتی داره. بعد بحث شد که منشأ این آثار ناهمگون چیه؟ قوه‌ای در اجسام غیر از حیثیت جسمیت آنها که مبدأ صدور افعال و آثار ناهمگونه که ما به این نفس میگیم. و از اینجا اثبات نفس کردیم، گفتیم اگر چنانچه نفسی در کار نباشه همه باید آثار جسم علی وتیره واحده باشه، آثار واحد و همگون. و ما داریم اجسامی که میبینیم آثارشون ناهمگونه، لا علی وتیره واحده. پس این استفاده میشه که غیر از این ویژگی در خصوص اجسام هست، امر دیگه‌ای هست که ما به اون نفس اطلاق میکنیم. عبارتی که مرحوم آخوند ملا صدرا ذکر کردن، فاذن هی قوتون متعلقتون به تلک الاجسام، وقد عرفت في مباحث القوه والفعل ان نسمي كل قوه فاعليه يصدر عنها الاثار لا على وتيره واحده نفسا. بنابراین اون قوه‌ای که به اجسام تعلق داره و در مباحث قوه و فعل دانستی که این مباحث قوه و فعل این قسمت در جلد سوم اسفار صفحه ششمه، که ما هر قوه فاعلی را که از آن آثار ناهمگون صادر می‌گردد نفس می‌نامیم. و در خصوص انسان کاملا روشنه که افعال کثیر و ناهمگونی از انسان صادر میشه، مانند خوردن، خوابیدن، راه رفتن، درک کردن، تعقل کردن. خب مشخصه که این افعال مبدعی میخوان و چون افعال متفاوتن، خب مشخصه که مبادی هم متفاوت میشه، که حالا به اون مبادی فعل ما اصطلاحاً قوه میگیم. قوه معانی مختلفی داره، گاهی اوقات به معنی نیرویه، گاهی اوقات قابلیت، گاهی اوقات قوه در مقابل فعلیت. اما قوه‌ای که در اینجا مطرح میکنیم یعنی مبدأ فعل، و خب بحث ما در ارتباط با قوای نفسه. در خصوص تعریف نفس گفته شد که کمال اول لجسم طبیعی عالی، کمال اول یعنی نوعیت نوع به اونه، جسم طبیعی یعنی خارج میکنه جسم صناعی رو، عالی در مقابل غیر عالیه. و گفته شد که در تعریف نفس در جلسه گذشته عالی یعنی دارای ابزار، دارای آلت، یعنی جسم طبیعی که از طریق آلت عمل میکنه. مراد از آلت و ابزار در اینجا همین قوه، همین قوا هستند که محل بحث ماست، که اینها مبدأ فعلن، مانند قوه دیدن، قوه شنیدن، قوه قاضیه، قوه به تعبیر تقضیه، قوه نامیه یا قوه رشد، قوه مولده یا قوه تولید مثل، محل بحث در ارتباط با این قوه. و نیز گفته شد که کمال اول در مقابل کمال ثانی در ارتباط با نفس، و کمال ثانی کمالاتیه که پس از قوام یافتن نوع بر اون حاصل میشه. گفته شد که کمال اول نوعیت نوع به اونه، پس کمالاتی که به دنبال نوعیت نوع میان به عنوان کمال ثانیه. مثل چی؟ مثل همین اموری که توضیح دادم، تغذیه، تولید مثل، ادراکات و فعالیت‌های ارادی انسان، که حاصل شدن بالفعل آثار و افعال یک نوع کمالات ثانیه اون نوع محسوب میشه. در توضیح قوای نفس، مرحوم آخوند ملا صدرا در آثار مختلفشون به این مسئله پرداختن، از جمله به صورت مفصل در جلد هشتم اسفار، الباب الثانی، الفصل الرابع، فی تعدید قوى النفس المنشعبه عنها فی البدن، در صفحه 50 این بحث رو مطرح کردن و شروع کردن به معرفی این قوا. عنوان این فصل اینه که در برشماری قوای نفس که از وی در بدن منشعب و پخشن. ملا صدرا عباراتی که در این فصل میاره استناد میده به ابن سینا. این گونه ایشان مینویسه که ابن سینا در کتاب شفا گوید قوای نفس به تقسیم اولی به سه جنس تقسیم میگردن، که ابن سینا این بحث قوا رو در کتاب شفای خودشون، کتاب نفس فصل 5 صفحه 32 نقل کردن. مرحوم آخوند ملا صدرا این عبارت رو از ابن سینا نقل میکنه و میفرمایند که قوای نفس به تقسیم اولی به سه جنس تقسیم میشن: نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. عبارت اسفار اینه که قال الشیخ فی الشفا القوى النفسانیه منقسمتو بالقسمت الاولیه الی ثلاثه اجناس. در این خصوص اگه رجوع بفرماین به کتاب شفای ابن سینا، میبینن که تفاوت داره با عبارتی که در این قسمت مرحوم آخوند ملا صدرا از ابن سینا نقل میکنه. عبارت شفا اینه که القوى النفسانیه تنقسم بالقسمت الاولی اقساما ثلاثه، یعنی صحبت از این مسئله نیورده که به سه جنس تقسیم میشن، بلکه گفته به سه قسم تقسیم میشن. منشأ این اشتباهی که در خصوص عبارت مرحوم آخوند ملا صدرا کردن اینه که ایشان این مبحث رو از المباحث المشرقیه فخر رازی گرفتن، در جلد دوم صفحه 235 که اگه مطابقتی بشه میبینیم که با تفاوتی بسیار اندک همون مطلب. در این خصوص ایشان شروع میکنن به تعریف سه نفس. در خصوص نفس نباتی، ویژگی نفس نباتی یا به تعبیری میز و فصل در ارتباط با نفس نباتی رو تقضیه میدانن رشد و تولید مثل. به تعبیر قوای این نفس و زیر مجموعه نفس نباتی رو قوه قاضیه، قوه منمیه و قوه مولده که یک به یک و حالا در توضیحاتی خدمت دوستان عرض میکنیم. قوه قاضیه، این قوه مواد خارجی رو جذب بدن میکنه و اون مواد رو بعد از تبدیل و تغییرات متناسب با بدن در ارتباط با اعضای بدن قرار میده، یعنی به تعبیری جبران تحلیل اعضای بدن رو میکنه. قوه دوم، قوه نامیه یا منمیه، این قوه منشأ رشد و نمو در خصوص بدنه، منتها رشدی متناسب در همه اجزا، نه به فرض به صورت کاریکاتوری فرض بکنید که نسبت به قوه نامیه‌ای که در خصوص انسانه سر یه نفر بخواد رشد بکنه بدن رشد نکنه، یا یک دست بخواد رشد بکنه، بلکه ممانعت میکنه از افراط در رشد در بعضی از اعضا. قوه سوم از نفس نباتی قوه مولده که به فرض این قوه مولده در انسان کارش اینه که ماده منی رو از خون، که خب البته این خون هم از غذای هضم شده به دست اومده، جدا میکنه. سپس این ماده منی رو آماده میکنه تا اجزای مختلف رو بپذیره و در نهایت ماده منی قابلیت پذیرش صورت انسانی رو بیابد و به صورت انسان بالفعل درآید. حالا این در خصوص گیاه وقتی نگاه میکنیم، خب داخل نفس نباتیه، خب در ارتباط با گیاه هم بحث توالد و تناسل مطرحه، در ارتباط با حیوانات هم چنین، در ارتباط با انسان هم این مسئله مطرحه. پس این شد در خصوص توضیح مختصری از قوای نفس. دوم نفس حیوانی است که ویژگی یا میز و فصل این نفس حیوانی ادراک جزئیات و حرکت ارادی است. به طور کلی قوای نفس حیوانی به دو دسته تقسیم میشن: قوای محرکه یا تحریکی، قوای مدرکه یا ادراکی. قوای محرکه یا تحریکی نیز به دو قسم تقسیم میشن: یا محرکه شوقیه به تعبیری باعثه، یا محرکه فاعلی. محرکه شوقیه کارش چیه؟ این قوه انگیزه حرکت رو ایجاد میکنه و این قوه علت غایی حرکت، که خب این قوه شوقیه یا باعثه خودش به دو قسم شهوی و غضبی تقسیم میشه. حالا قوه شهوی و غضبی رو که توضیح بدیم مشخص میشه که محرکه شوقیه چگونه انگیزه در حرکت رو ایجاد میکنه، یا این قوه چگونه علت غایی برای این حرکاته. قوه شهوی قوهیه که بعد از تخیل اموری که برای بقای بدن ضروری یا حداقل برای بدن مفیده، منشأ تحریک برای نزدیک شدن به اون امور میگرده و هدف اون از این تحریک چیه؟ دستیابی به این لذت. به طور مثال انسان وقتی مواجه میشه با یک غذایی، این معنا رو تصور میکنه که این غذا برای حیات او ضرورت داره، یا دست کم این غذا برای اون سودمنده، لذا این قوه شهوی دست به کار میشه و شخص رو تحریک میکنه تا به سمت غذا بره و از این غذا تناول بکنه و این طریق کسب لذت، و از این طریق بتونه لذت ببره و فایده به بدنش بتونه برسه. منشأ فعال شدن قوه شهوی این تخیل صورتهای مطلوب و شهوت انگیزه و غایت اون لذت بردن از طریق دستیابی به واقعیت خارجی صورتهای مذموره. این پس شد در ارتباط با قوه شهوی. گفته شد که در ارتباط با نفس حیوانی دو گونه، دو دسته قواست، گروه قوای محرکه و گروه قوای مدرکه. در خصوص قوای محرکه گفتیم به شوقیه و شوقیه به شهوی و غضبی تقسیم میشه. قسم دیگه قوای محرکه فاعلیه، محرکه فاعلی. این قوه در تمام اعصاب و عضلات بدن پراکنده و عهده‌دار وظیفه حرکت دادن عضلات. چون خب این حرکت دادن عضلات به چند نحو ممکنه صورت بگیره. یه وقت حالت جذب و انقباض، گاهی حالت رخوت و سستی، و گاهی حالت کشیدگی. اما قوای مدرکی، مدرک از داخل، قوایی هستند که درک کننده امور خارجی نیستن، بلکه همینطور که مشخصه امور داخلی رو درک میکنن و به اونها حواس باطنی گفته میشه. اون قوای مدرکی که مدرک از خارج بودن، اونها حواس ظاهری بودن و اینها حواس باطنی. حواس باطنی به دو قسم کلی تقسیم میشه. این حواس باطنی یا فقط مدرکن، کارشون درکه، یا هم مدرکن و هم تصرف میکنن. مدرک و متصرفن. علاوه بر ادراک، تصوراتی نیز در مدرکات انجام میدن. در خصوص حواس باطنی که فقط مدرکن، اینها به دو قسم تقسیم میشن، یا مدرک صور جزئیان یا مدرک معانی جزئیان. مدرک صور جزئی حس مشترک و مخزن و منبع حس مشترک خیاله، قوه خیاله، و مدرک معانی جزئیه واهمه یا وهمه و مخزن این واهمه و وهم که قوه حافظه. حالا تک تک اینها رو تعریف میکنیم: حس مشترک، خیال، واهمه و حافظه. حس مشترک، حس باطنی که همه صورت‌های جزئی فراهم شده توسط حواس ظاهری اونها رو درک میکنه و در حس مشترک جمع میشه. یعنی هر صورتی که به واسطه این حواس ظاهری در ارتباط با امور خارجی هست، تمام این صورت‌ها توسط حس مشترک درک میشه و تمام این صورت ها در مخزن و منبعی در ارتباط با حس مشترک ذخیره میشه. به تعبیری ابن سینا میفرماین که حس مشترک همچون حوضیه، یا به تعبیری همچون دریاییه، که حواس ظاهری همچون نهرهایی به آن متصل میشوند، یا همانند پادشاهیه که حواس ظاهری در حکم جاسوسان او هستند و اخباری رو به او انتقال میدن. در خصوص قوه خیال گفته شده که این قوه خیال خزانه و بایگانی حس مشترک. یعنی همینطور که حس مشترک تمام صور جزئی که توسط حواس ظاهری درک شده بود و در درون خودش ذخیره داره، تمام این صوری که در ارتباط با حس مشترک هست و داخل خیال بایگانی میشه، داخل خیال موجود میشه و قرار میگیره. پس این دو شد در ارتباط با مدرک صور جزئیه که حس مشترک بود و مخزن حس مشترک که خیال بود. اما مدرک معانی جزئیه، واهمه و مخزنش که حافظه، در خصوص وهم یا واهمه حس باطنیه که معانی جزئی رو درک میکنه. شاید اونجا گفته بشه خب صورت، بله مثلا فرض کنید که یک انسانی رو برای اولین بار یه نفر میبینه، صورت این که به واسطه قوه باصره رؤیت شده ذخیره میشه در حس مشترک و حس مشترک در ارتباط با خیال. اما واهم معانی جزئی صورت نیست و به طور مثال معانی جزئی امور نظیر دوستی ها و دشمنی ها نسبت به اشخاص که در ذهن در قالب یک صورت یا یک شکل منعکس نمیشه، چون اون چیزی که در قالب صورت یا شکل منعکس میشد همونطور که گفته شد حواس باطنی نسبتشون فقط مدرک، که ما توضیح دادیم که مدرک صور جزئیه، مدرک معانی جزئیه. قسم دیگه هم مدرک هم متصرفه، یعنی هم درک میکنه و هم تصرف میکنه. در صور و معانی جزئی جمع‌آوری شده، در خیال و حافظه تصرف میکنه و از ترکیب اونها با یک دیگه صور جدیدی رو پدید میاره. مثلا صور جدید به مانند اسب پرنده، اسب و پرنده اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه، یعنی تصرف میکنه، هم درک نسبت به اسب داره هم به پرنده و میتواند در این صور تصرف بکنه و یک صورت جدیدی ابداع بکنه. یا فرض بکنید که خون رو دیده، دریا هم دیده، دریای خون، دریای جیوه به تعبیری. به این قوه میگن قوه متصرفه، یعنی هم مدرکه و هم متصرفه. نکته ای که قابل توجهه این که این قوه متصرفه اگر از سوی قوه واهمه نفس حیوانی به کار گرفته بشه، یعنی در خدمت قوه وهمیه حیوانی باشه و تنها در صور و معانی جزئی تصرف بکنه، اسمشو میدنن متخیله. اما اگه به کار گیرنده اون نفس ناطقه باشه، یعنی در خدمت قوه ناطقه انسانی باشه و در امور کلی تصرف بکنه، بهش میگن مفکره. حالا اینجا سوال میشه که چرا این دو قوه جداگانه به شما نیومده، چرا اینها رو به عنوان متصرفه مطرح کردن، با اینکه میبینیم که یکی از اونها یعنی متخیله از قوای نفس حیوانیه و تنها در جزئیات تصرف میکنه و اون یکی دیگر قوای نفس انسانیه، همین مفکره، و در کلیات تصرف میکنه. پاسخ اینه که چرا اینها رو به عنوان یک قوه در نظر گرفتن؟ چون حکما سنت رایج رو این بوده که اینو به عنوان قوه واحد محسوب کردن. خب یه نفر ممکنه که بگه اینها دو قوه‌ن و این به حقیقت نزدیک تره. سومین نفسی که مطرح میشه نفس انسانیه. این نفس انسانی علاوه بر این که تمام قوای نفس نباتی و حیوانی رو داره، منتها یه ویژگی داره که دارای دو قوه دیگه که در نفس حیوانی و در نفس نباتی وجود نداره. یکی قوه عالمیه، یا به تعبیر قوه دانایی، یا به تعبیر عقل نظری. یکی قوه عامله، قوه عملساز یا عقل عملی. مرحوم آخوند ملا صدرا بحث نفس انسانی و قوای اون، قوه عالمه و عامله رو در جای مختلفی در آثارشون نقل کردن، از جمله در کتاب المبدأ و المعاد صفحه 366 به بعد، در کتاب الشواهد الربوبیه صفحه 292 و 293 این مسائل رو مطرح فرموده. قوه عالمه در تعریفش گفته شده که این در خدمت عقول عالیه، مانند عقل فعال، و این توانایی و این قابلیت و این دارایی رو از اونجا گرفته و پذیرفته. یعنی اینکه این قوه، قوه دانایی یا عقل نظریه، اینو از عقل فعال گرفته، از مافوق خودش معانی رو قبول میکنه. این قوه برای درک تصورات و تصدیقات، به طور کلی کسب دانش و باور پیدا کردن به حق، میز بین حق و باطل، تشخیص صدق و کذب، فهم واجب و ممکن، اینا همه در ارتباط با عقل نظری است. یعنی فهم تمام اینها در خصوص این قوه عالمه مطرح میشه. در تقسیم قوه عالمه یا عقل نظری، به حسب مراتبی که این عقل نظری یا این قوه عالمه داره، اینو به چهار مرتبه یا به چهار عقل تقسیم شده. در این خصوص دوستان میتونن رجوع بکنن به کتاب المبدأ و المعاد ایشان، جلد دوم صفحه 242 تا 248. اولین مرتبه عقل نظری رو ایشان عقل حیولانی یا عقل حیولایی دانستن. اینطوری آوردن که نفس انسانی از این جهت که خالی از معقولات و قابلیت اکتساب همه علوم و ادراکاتو داره، در مرتبه نفس انسان هیچ معقولی رو در درونش نداره، اما این استعدادو داره که علوم و ادراکاتو قبول بکنه، درک بکنه. در این خصوص میتونن به جلد سوم اسفار نیز صفحه 427 هم رجوع بکنن در توضیح عقل حیولانی. دومین مرتبه از عقل نظری عقل بالملکه، مرحله ای از نفس که از مرتبه عقل حیولانی یا عقل بالقوه گذشته. این عبارت از مرتبه تعقل یا آگاهی پیدا کردن به تصورات و تصدیقات بدیهی، امور بدیهی رو درک میکنه، به فرض ام القضایا، اجتماع نقیضین رو درک میکنه. مرتبه سوم از عقل نظری عقل بالفعل، مرحله ای که نفس توانایی استنتاج علوم نظری از بدیهی رو پیدا میکنه، حالا با توجه به بدیهیاتی هست، سنگ بناهایی که هست، حالا وارد نظریات میشه، نظریاتی که مبتنی به بدیهیاته و این تشکیل برهان میده. این در ارتباط با عقل بالفعل. و مرتبه عالی عقل نظری عقل مستفاده، حضور تمام معلومات در نفس، حالتیه که در اون عقل انسانی میتونه بدون وساطت حواس صوری رو مستقیما از عقل فعال افاضه کنه، به تعبیری شهود و اشراق در ارتباط با اون در خصوص عقل فعاله. به تعبیری گفته شده عقل مستقیم، گفته شد که ویژگی نفس انسانی با توجه به اینکه تمام قوای نباتی و حیوانی رو داره، تا
دو قوه داره، قوه عالمه یا عقل نظری که توضیح دادیم، قوه دیگه قوه عامله یا همون عقل عملی. به این اعتبار نامگذاری شده که این قوه عامله قوای نفس نباتی و حیوانی، یا به تعبیری نفس نباتی و حیوانی رو، اینها رو به خدمت میگیره، به کار میگیره. این قوه به طور کلی برای دریافت و شناخت اموری که قبیحن، اموری که جمیل و حسنن، در ارتباط با فعل، در ارتباط با ترک فعل مطرح میشه. به بیان دیگه، عقل عملی وظیفش اینه که افعال انسان مورد ارزیابی و بررسی قرار میده. خب در خصوص قوه عامله یا عقل عملی هم دوستان میتونن به جلد نهم اسفار صفحه 73 باب تاسه فصل اول رجوع بکنن. دو نکته اینجا خدمت دوستان ذکر بکنم. یکی این که خب لازم ندیدم عبارت عربی خونده بشه، دوستان میتونن رجوع بکنن، عبارت ها کاملا واضحه. اگر باز گیری در عبارت ها بود مطرح بکنن، در خدمتشون هستم. نکته دیگه، قسمتی از مسائلی که در تحلیل هایی که در خصوص نفس نباتی یا نفس حیوانی مطرحه، اینا با توجه به طبیعیاتیه که در قدیم مطرح بوده و ممکنه الان خب در علوم جدید مسائل دیگه ای رو مطرح بکنم که خب بسیاری از این حرف ها دیگه معنا پیدا نکنه و تعاریف دیگه ای و ارزیابی دیگه ای باید در خصوص اونها بشه. مقصود بنای فرمایشات ابن سینا که مرحوم آخوند ملا صدر احمد ابن سینا در ارتباط با اسفار خودشون نقل کردن و توضیح اونها بود و در محل بحث ما تفاوتی نمی کنه. چون ما فعلا بحث قوای نفس رو می خواهم مطرح بکنیم و این مسئله رو که نمیشه انکار بکنیم، به خاطری که افعال متفاوتی از انسان صادر میشه و خب اینها مبادی متفاوت میطلبه و به همین مبادی متفاوت ما تعبیر به قوه میکنیم. حالا محل بحث اینجا اینه که رابطه این